شد انشالله مطلب رو گرفته باشید. صفحه روی دست میگم صفحه 174 میفرمان که قاعدت و تسامح فی ادلت سنن، از کردم نو اسمش رو قاعده تسامح در ادله سنن نمیگذاریم، توهم اسمش میذاریم. توهمی است در نظر بعضی ها که فکر میکنن هر چیزی که جزء سنن بود، سنن یعنی مستحبات، ادله یعنی سند، تسامح هم یعنی بیتوجهی و بی اهمیت بودن. یه عده فکر میکنن که قاعده ای داریم که میگوید روایاتی که داره آداب و مستحبات رو به شما میگوید میتوانید در سندش تسامح کنی، حتی اگر این سند سند ضعیفی، به مردم بگی که رسول خدا اینجوری فرمودن، خداوند این کار را مستحب کرده است یا مکروه است فلان کار کردن، بدون اینکه سندت قوی باشه بیایی مستحبات و مکروهات رو به مردم به عنوان مستحب و مکروه بگی، و این تهمتی است به شارع. درست؟ لمن اسمم که نسبت به خدا دادن، نسبت جاهلانه به خدا دادن، در صورت همونطور که در واجبات و محرمات حرام هست و باطل، در مستوان و مکروهات هم همینجور. میفرمان عرفنا ان خبر غیر ثقه، دانستیم که روایت های غیر ثقه یعنی سند ضعیف، اذا لم ینجبر به عمل المشهور، وقتی که منجبر و جبران نشده باشه و تایید نشده باشه با عمل مشهور فقها، فهو لیس حجتن، حجت نخواهد شد روایتی که سند ضعیف داشت. ولکن قد یقال فی خصوص باب المستحبات او حتی فی المکروهات، اما متاسفانه این حرف شنیده می شود مخصوصا در منبریای کم اطلاع. نمیخوام بس به همشون بدونم، اگر کسانی کم اطلاع و کم دقت باشن در منابر و محافل و سخنرانی های دینی، آدم خیلی این برخورد رو ازشون میبینه و میشنوه. چی میگن؟ در باب مستحبات و مکروهات میان میگن ان الخبر حجتون، روایاتی که دارن مستحبات و مکروهات میگن حجت هستند، ولو کان ضعیف السند، اگرچه سندشون سند ضعیفی باشه. از کجا این حرفو میگی؟ لاخبار من بلغ، چون روایاتی داریم به عنوان روایات من بلغ. از کردم این تیتر من بلغ نشون دهنده نیستش که طرف متوجهه که چی داره میگه. اگر دید توی منبری یا جلسه ای کسی گفت بله ما روایاتی داریم به نام من بلغ، روایاتی داریم به نام منبلغ، بله امام صادق قطعا این حرف منبلغ رو فرمودن، اما چه معنایی دارد روایات منبلغ؟ طرف برداشتش برداشت نادرستی است از این روایات منبلغ. مثل چیه این روایات منبلغ؟ که صحیحه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، کلمه صحیحه زیرش حد بکشید، صحیحه یعنی خبری که قطعا مطمئن هستیم، حالا قطع بر اساس همین ادله و مقدمات اصولی، سند کامل است، روات هم همه ثقه هستند و میتونیم نسبت قطعی بدیم که امام صادق علیه السلام همچین فرمایشی رو فرمودن که من سمع شیئا من الثواب علی شیء، هر کس شنید چیزی از ثواب برای کاری را، مثلا شنیدیم که فلان دعا خوندن اینقدر ثواب دارد، فصنعه، رفتم انجام دادم، رفت انجام داد، کان له، اون ثواب به او داده می شود، کان له، آن ثوابی که شنیدی بهت داده می شود، و این لم یکن علی ما بلغه، گرچه در واقع در تشریع پروردگار خداوند همچین ثوابی رو برای همچین دعایی جعل نکرده باشه، ولی امام صادق علیه السلام می فرمان که اگر رفتی انجام دادی اون ثواب بهت داده می شود. پس ببینید مرز خیلی ظریفی داره برداشت از این حدیث منبلغ. به این روایت میگن روایت منبلغ، چون با همون منسمعه و منبلغه و اینها شروع شده، اسمش رو گذاشتن روایت منبلغ، و متعددم هستن این روایات، مضمونش هم به هم نزدیکه و ما راجع به خود روایت تردید نداریم، اما اینکه چه برداشتی از این حدیث بشه اول دعوا همینه. به تقریبه، تقریب تقریب یعنی استدلالی و توضیحی که همین افراد کم اطلاع استدلال می کنن. چه استفاده می کنن از این حدیث؟ به تقریبه انها تدلو، این که این روایت ها دارن دلالت می کنن على جعل الحجیه لمطلق البلوغ فی باب المستحبات. این روایات دارن دلالت میکنن که مطلق بلوغ، بلوغ یعنی چه؟ یعنی رسیدن، یعنی هر چیزی که به دست شما رسید، حتی توسط آدم دروغگو اگر به شما گفتش که فلان دعا اینقدر ثواب دارد در باب مستحبات، حجت هست. جعل الحجیه یعنی طرف فکر میکنه که روایات منبله داره میگوید هر اسمسی برای شما رسید حجت هست، هر پیامکی توی گروهی کتابی هر جایی اینو شنیدی حجت هست. چرا؟ چون احادیث منبله میگوید که خیلی نمیخواد توی مباب مستحبات دنبال سند باشی. ولذا یعبر عن ذلك بالتسامح فی ادله السنه. به همین دلیل قاعده این تسامح در ادله سنن رو استفاده میکنن و به جای اینکه بگن اخبار من بلغ معنای درستش چیه، این برداشت ناشیانه و جاهلانه رو به کار میبرن و میگن باید در باب سنن تسامح کرد. هر جایی که ما دیدیم یه ثواب و مستحب و مکروه داره مطرح میشه، در سنت های اسلامی انسان میتواند تسامح کند در ادلهش، یعنی نسبت به خدا بدیم گرچه این راوی راوی فاسق و ضعیفی باشد. باید یواش یواش آماده این باشیم که هر نسبت ناروایی به شر داده بشود به خاطر همین قاعده تسامح در ادله سنن. و متاسفانه هزاران اتفاق خرافی که در جامعه شاهدش هستیم و اتفاقات عجیب غریب. از کردم همین بحث چیز، از هم کلیپاشو رو می‌خواستم بیارم فرصت نشد. مثلا در همین بحث غم زنی یه عالمی هست در حال بحثی و نشم بشنم ببینید، شاید بشناسید، توضیح میده، دفاع میکنه از مسئله غم زنی، برش هم میبردش توی بحث یه روایتی که اون روایت در مورد حالا اینکه حضرت زینب سلام الله علیها سرشون رو به چوبه محمل زده باشند و خون جاری شده باشد. در کل این بحثا اصلا که چه انگلت و گلت هایی هستش، اما بحث رو بس میکنه به مسئله تسامح در ادله سنن. اینکه حالا راوی اگر ضعیف هم هست، ما قاعده این داریم به نام قاعده تسامح در ادله سنن و میگوید این چنین مسائل رو نباید به سندش خیلی گیر داد. این قاعده رو فقها اثبات کرده اند، همه قبول دارن و روایات صحیح دارن. شروع میکنه بر اساس برداشت نادرست خودش کلی این مسئله رو بخواد پرورش بده. و فی هذا المجال نقول، میگوییم که ان فی مفاد روایات المذکورات بدون عدت احتمالات. باید به این آقایون بگیم که این روایات منبلغ رو ما قبول داریم، میذاریم رو چشمون، روایت صحیح و سندی از امام صادق علیه السلام هست روایات منبلغ، ولی معنا چند احتمال داره؟ شما نمیتونید همون برداشت نادرستی که خودتون فکر میکنید همون رو حمل کنید و بگید حتما حتما همچین معنایی داره. چهار تا احتمال داره. احتمال اول چیه؟ جعل الحجیه لمطلق البلوغ. معنای اولی که از این روایت ممکنه برداشت بشه این استش که خداوند جعل کرده است حجیت و اعتبار را برای مطلق بلوغ. بلوغ چی بود؟ معناش رسیدن، یعنی هر جوری به شما برسد، چه در توسط آدمای درست چه دروغگو، خداوند به شما گفته هر چه که به شما رسید حجت است، حتی سند جعل. این یک برداشت از روایت. برداشت دوم چیه؟ انشاء و استحباب واقعی نفسی علی طبق القلوب. یعنی خداوند جعل میکند بلافاصله یک استحباب واقعی رو علی طبق البلوغ. یعنی تا یه حدیث جعلی از طریق پیامک به شما رسید که گفتن این خوندن این دعا اینقدر ثواب داره، شما میخوای عمل کنی، بلافاصله خدا میره یه ثوابی جعل میکنه که شما مثلا ناکام نمونده باشی. بلافاصله خدا انشاء میکنه و جعل میکنه یه استحباب جدید رو بر اساس این حدیث جعلی نادرست که به شما رسید. فیکون و بلوغ و ثوابه، بنابراین رسیدن این ثواب توی پیامکان، توی اسمس که به شما رسید که خوندن این دعا اینقدر ثواب داره، تا این ثواب به شما از طریق پیامک یه نفر پیامک کرد، عنوان ثانوی میشه برای اینکه این عمل برای عنوان ثانویان للفعل، یه عنوانی پیدا میکنه که چیه این کار شما؟ کاری است که ثوابی به شما رسیده است از طریق پیامک. خب در نتیجه بر اساس برداشتی که من از این حدیث دارم، میگم خدا گفته است هر ثوابی به شما رسید من بلافاصله براش ثواب جعل میکنم که یستد ای ثبوت استحباب واقعی الله، وقتی که کار شما داری این دعا رو میخونی چون ثوابش از طریق پیامک بهت رسیده، خداوند هم میگه برای اینکه تو ناکام نمانی میام ثوابی براش جعل میکنم و با انجام دادن این عمل تو مستحق این ثواب جدید میشوی. این هم برداشت دومی که از این حدیث میشه. برداشت سوم، الارشاد الی حکم العقل به حسن الاحتیاط. گویا مثلا در برداشت سوم میخوام بگیم که این روایات دارن به ما میگن که اگر کار خوبی بهت گفتن خوب انجام بده، حالا شما انجام بده، مگه عقل نمیگه که احتیاط خوب است؟ برو انجام بده. و استحقاق المحتاط للثواب، و در به هر صورت آدمی که داره احتیاط میکنه به برخی از ثوابها ممکن است برسه. ممکن است ها، نمیگیم حتما، ممکنه آدمی که داره احتیاط میکنه به خیلی از خوبی. اینم برداشت سوم. و برداشت چهارم هم الوعد المولوی، یه وعده جدیدی از جانب خدا باشه این احادیث که داره به ما میگه که بندگان برای اینکه شما تشویق بشید به اطاعت‌های دینی، من میام اگرچه شما یه حدیث جعلی رو دارید تبعیت میکنی، اما من میام ثواب بهت میدم. چرا؟ چون داری حرف شارع را بهش اهمیت میدی. این احتمال سوم و چهارم رو ما میپذیریم. الوعد المولوی لمصلحت فی نفس الوعد، خدا به شما وعده داده که همین وعده‌ای که شنیدی از جانب امام صادق یا رسول خدا به شما رسیده است علیهم السلام، به شما وعده دادن این دعا خوندن همچین ثوابی داره، همین وعده شارع مصلحتی درش هست و اعتنا کردن و پیروی کردن، خداوند به شما میگه که حالا که این چنین شد بهت من این ثواب رو میدم. ولو کانت یه ترغیب فی الاحتیاط، این وعده‌ای که از طرف خداوند هست، نفس الوعد، این وعده‌ای که از طرف خدا هست چیه؟ ترغیب و تشویق ما به احتیاط و رعایت دستورات. خب میفرمان که وقتی میبینیم این حدیث منبلغ 4 احتمال داره، ما به چه دلیل میگیم فقط احتمال اول دوم میگیم؟ میگن ول استدلال و بها مبنیون علال احتمال الاول. ول استدلال حتما کنارش یادداشت کنید، منظور اون کسانیست که میخوان قاعده تسامح را برداشت کنن. ول استدلال یعنی کسانی که بالای منبر میخوان بگن که هر حدیثی به شما رسید بدون اینکه به سندش اعتنا کنید به شارع نسبت بدید، راجب غمزنی باشه، راجب هر چیزی باشه، چون حتی سند ضعیف هست ولی قاعده منبلغ اینا میگوید، در صورتی میتونن حرفشون رو به کرسی بشونن که فقط احتمال اول برداشت بشه از این حدیث. و هو غیر متعین، این چه نیستش که فقط این احتمال اول احتمال معقولی باشه، بل ان ظاهرها ینفیه، اصلا ظاهر خود این روایت نفی میکنه این احتمال رو. چرا ظاهر روایت؟ کجای ظاهر روایت نفی میکنه؟ اینجا، چون میبینین حضرت داره میفرمان و ان لم یکن علی ما بلغ، یعنی اصلا همچین چیزی توی علم خدا همچین ثوابی ندارد. ما شما داریم میگه که اینجا حجت هست، واقعش اینه که ظاهر این روایت داره نفی میکنه ثواب داشتن واقعی برای این حدیث جعلی رو. بل ان ظاهرها ینفیه، ظاهر این حدیث داره نفی میکنه احتمال اول رو. لانها تجعل للعامل الثواب حتی مع مخالفت الخبر للواقع. کنترل کولر اگه هست چند دقیقه روشن کن. لانها، چون این روایات منبلغ، تجعل للعامل قرار میدهد برای این شخص عمل کننده ثواب را حتی مع مخالفت الخبر للواقع، حتی اگر خودش داره میگه که این روایت جعلی مخالف واقعیت باشه. پس معلومه اصلا واقعیت این هستش که این کار ثوابی نداشته. فلو کان اثبات نفس الثواب هو من جهت حجیت البلوغ، اگر قرار بود طبق این احتمال اولی که شما اینجا نوشتید ثواب بردنتون به خاطر حجت بودن هر چیزی باشد که به ما رسیده است، اگه این احتمال اول درست بود، فلا معنا لاثباتهی حتی مع مخالفت الخبر للباقی، دیگه معنی نداشت که در آخر این روایت بفرمان که شما ثواب را میبری حتی اگر این حدیث با واقع مخالف است. اگر قرار بود احتمال اول درست باشه، همون وقتی که این حدیث جعلی به شما میرسید واقعا همون بود دیگه، مخالفت با واقع معنی پیدا نمی کرد. مثل این میمونه که مدیری یا مسئولی ما گفته باشه که هر برگه ای که برای تو آوردن از طرف من، آن را من گفتم حتی اگر من نگفته باشم. خب این که آخرش میگه حتی اگر من نگفته باشم، پس معلوم هستش که در مواردی او همچین حرفی رو نگفته است. ما نمیتونیم در احتمال اول بگیم هر چه به ما رسید قطعا حجت است و خداوند آن را شارع آن را فرموده است. این رد احتمال اول.
از مختلفشون استفاده میکنیم. حالا بقیه عبارت رو انشاءالله جلسه. سلام علیکم و رحمت الله.